تا به فهماید معانی رنگ می بازد شعور. گر همه حرف خودستان به که غافل بشنوم، چون غرور عافیت هیچ آفتی موجود نیست. کاش شور این محیط از گرد ساحل بشنوم. احتیاج و شرم با هم می گدازد سنگ را، آه اگر حرف لب خاموش سائل بشنوم. دوستان، خون بهل هم از دیت نومید نیست. با گذاریدم دمی تا نام قاتل بشنوم. تپیدن بعد مرگم آنقدر همت گمار، که از غبار خود صدای بال بسمل بشنوم. از حضور دل نفس غافل نمی خواهد مرا، جاده گوشم می کشد کاواز منزل بشنوم. شور امکان بی تغافل قابل تفهیم نیست. گوش من زین پنبه محروم است، مشکل بشنوم. خاموشی مضمون نوایی چند داغم کرده است. از زبان شمع تا کی شور محفل بشنوم؟ بس که دارد فطرتم ننگ از تمیز علم و فن، آب می گردم همه گر شعر بی دل بشنوم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم، بشکند این سازها تا چیزی از دل بشنوم. بیت بسیار پرمعنایی است، میگه که ما درگیر این حق و باطل هایی هستیم که بسیاری ها بیان میکنن. بعضی ادعا دارن که خودشان بر حق هستن و دیگران بر باطل هستن، و یک دعوای بین پیروان حق و احیانا کسایی که اونا رو باطل میدانن همیشه وجود داره. و میگه این سرصدا و این دعوا ما رو کر کرد. کاش که این سازها بشکنه تا من یک چیزی از دل بشنوم، چون اون حقیقت رو انسان در دل خودش پیدا میکنه. یک بیت دیگری داره که نیاز به یک مقداری توضیح داره. بیتی که میگه که غافل معنی نیم، لیک از عبارت چاره نیست. هرچه لیلی گویدم باید ز محمل بشنوم. محمل او کجاوه ای هست که بر روی شتر می بستن و مسافر داخل او سوار می شده، مثل اتاقی بوده در واقع. و معمولا بانوان وقتی که سفر می کردن، خانوم ها اونها رو بر روی شتر داخل کجاوه می نشاندن. بیدل در اینجا لفظ و معنی رو به لیلی و این محمل تشبیه می کنه. ما میدونیم که هر کلمه‌ای که به کار میبریم یک صورت داره که لفظ او هست و یک باطن داره که معنی اون کلمه هست. و بحث لفظ و معنی از دیرباز در بلاغت و همچنین در فلسفه ما مطرح بوده که بالاخره کدام یک از اینا بهتر هست و مهمتر هست؟ لفظ هست که اهمیت داره یا معنی هست که اهمیت داره؟ و بیدل در اینجا میگه که البته که ما در پی معنی هستیم، غافل معنی نیستیم. حالا بیدل در اینجا میگه که درست هست که اصل معنی هست و ما غافل از معنی نیستیم. بنابراین کسی که در پی معنی هم هست از عبارت چاره نداره. و در مصرع دوم مثالی برای میاره، میگه همچنانی که سخن لیلی را ما از محمل میشنویم، یعنی از بیرون میشنویم، یعنی خود لیلی را نمیبینیم بلکه محمل او را میبینیم. منتها برای اینکه ما به لیلی دسترسی داشته باشیم یا درک داشته باشیم از او، از این محمل هم ناگزیر هستیم، یعنی با محمل به هر حال باید طرف باشیم. بنابراین به همین صورت وقتی که معنی را هم نیاز داشته باشیم، به هر حال به عبارت هم نیاز داریم. به همین ترتیب وقتی که ما درکی از معنی بخوایم داشته باشیم، به عبارت هم نیاز داریم. غافل معنی نیم لیک از عبارت چاره نیست، هرچه لیلی گویدم باید ز محمل بشنوم. دوستان خون بهل هم از دیت نومید نیست، واگذاریدم دمی تا نام قاتل بشنوم. خون بهل یعنی خون بخشیده شده، یعنی کسی که خونش حلال شده و گفتن شما اینو بکشین. و عاشق معمولا خودش را خون خودش را بهل میدانه برای اون معشوق، یعنی این معشوق حق داره مرا بکشه، خون ما حلال او باد، بهل باشه برای او. منتها در این حال دیه هم داره، خونبها هم داره. خونبها یعنی چی است؟ این که من فقط همینقدر نام این قاتل را بشنوم و بدانم، یعنی در واقع بدانم که چه کسی مرا کشته، همین به عنوان خونبها برای ما کفایت میکنه. دوستان خون بهل هم از دیت نامید نیست، واگذاریدم دمی تا نام قاتل بشنه.
شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان
بدلم. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدایارتان.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت هم. شما دوست عزیز میتونین که هم این برنامه رو دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، رویدادها و مسائل مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. از آخرین رویدادها میتونین که از این طریق با خبر شوین. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. بیانات فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران. بازدید رئیس جمهوری اسلامی ایران از جدیدترین دستاوردهای دفاعی و فضایی. و واکنش وزیر خارجه ایران به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما روز جمعه گذشته در سال روز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 دلو 1357، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی کند، همانطور که حل نکرد. بنابراین راه حل مشکلات همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد است که انشاءالله روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید. رهبر انقلاب تجربه منفی مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند:
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شده، البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد تحریم‌های آمریکا. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره دو سال به نظرم دو بیشتر کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنید. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پرکاری وزارت امور خارجه ایران در زمینه مذاکره و رفت آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا تاکید کردند تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکاست. البته اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان استثنا نمیبریم، چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است. ایشان در ادامه با اشاره به تقلای آمریکایی ها برای تغییر نقشه جهان گفتند:
آمریکایی ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم، اما با توجه به اهمیت بیانات مقام معظم رهبری تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر صاحب حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی.
خب پس از مورد روی کار آمدن ترامپ یه جنگ شناختی طراحی شده ای صورت که مبنی بر این که آمدن ترامپ روی کار شرایط برای ایران رو خیلی سخت‌تر میکنه و راه حل اون هم مذاکره با آمریکا و تمکین به شرایط آمریکا. خب یه جنگ شناختی پیچیده ای رو رسانه‌های وابسته و همچنین برخی از عوامل داخلی طراحی کردن و به نوعی با ایجاد ارعاب و با این ویژگی، خب با توجه روند تحولات منطقه و جنگ غزه و القای این که ایران ضعیف شده و ظرفیت های مقاومت و از دست داده، پس بنابراین یه چاره ای نداره که این بار دیگه تمکین کنه به شرایط آمریکا و توصیه اونها به تسلیم در برابر شرایط آمریکا، یعنی بهره گیری از این فضا برای پیشبرد منافع آمریکا در داخل و در واقع تمکین به اون شروطی که اونا بارها اعلام کردن، مثل تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای، تعطیلی فعالیت‌های موشکی، عدم حمایت از مقاومت در منطقه و به نوعی شاید صریح‌ترین تعبیری که تو این زمینه داشت میشه اون حرف پومپئو که وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوران اول ترامپ، وقتی که ترامپ از برجام خارج شد و اونها فشارهای حداکثری رو علیه ایران اعمال کردن، اون اونجا صراحتا گفت که ما انقدر مردم ایران فشار میاریم تا نان برای خوردن نداشته باشن برای اینکه حرف آمریکا رو گوش بکنن. و ببینید ما الان در آستانه سالگرد انقلاب هستیم. مهمترین ویژگی حرکت انقلاب ما همون استقلالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران عطا کرد و ما از یک نظام کاملا وابسته و سرسپرده بیگانگان تبدیل به مستقل ترین کشور جهان شدیم. خب دشمن این رو بر نمیتابه. چرا بر نمیتابه؟ به این دلیل که این روند حرکت انقلاب اسلامی داره الگو میشه برای جهان، الگوی مبتنی بر چیز ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی. این ویژگی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه و الگوی نظام جمهوری اسلامی تصریح پیدا کنه که ما شکلی مقاومت رو یکی از این الگوها میبینیم، خب عملا دیگه اونا نمیتونن بر جهان سلطه داشته باشن. پس بنابراین با روی کار اومدن ترامپ، مهمترین هدفی که این تیم داره تو این قضایا میره بحث اون شکست استقلال و عظمت انقلاب اسلامی و به نوعی برگرداندن تسلط گذشته آمریکا بر ایران و حالا در اهداف متعددی که توی این برگشتن تسلط دارن.
ایران در آینه هفته تقدم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما روز یکشنبه هفته گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اساتید، قاریان و حافظان برتر شرکت کننده در 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن و همچنین قشرهایی از مردم با اشاره به رویاروی استکبار با بسیاری از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران گفتند فرق ملت ایران با دیگران این است که جرأت گفتن این واقعیت را دارد که آمریکا متجاوز، دروغگو، فریبکار و استعمارگر است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست. بنابراین مرگ بر آمریکا میگوید، اما دیگران جرأت بیان این حقایق و ایستادگی در مقابل آمریکا و ادای سهم خود در مبارزه با استکبار را ندارند، بنابراین به نتیجه هم نمیرسند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت صبر و مجاهدت برای حصول نتیجه، صبر و تلاش 46 ساله ملت ایران در مقابل صف آرایی همه مستکبرین جهان را باعث رشد همه جانبه کشور خواندند و افزودند ملت ایران نه تنها در این رویارویی ضربه ندید، بلکه در همه زمینه ها رشد و پیشرفت کرد. ایشان تربیت هزاران جوان و نوجوان قاری و حافظ قرآن در سراسر کشور را نمونه از پیشرفت‌های معنوی کشور برشمردند و افزودند در جهات مادی نیز کشور رشد کرده و کارهای گوناگون و بزرگی به دست جوانان انجام شده که این پیشرفت‌ها با توکل به پروردگار تا رسیدن ملت به نقطه اوج و مطلوب خود ادامه خواهد یافت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه هفته گذشته همزمان با روز ملی فناوری فضای ایران در حاشیه بازدید از جدیدترین دستاوردهای دفاعی و فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد آنچه امروز از دستاوردهای دفاعی و فضایی می‌بینیم حاکی از توان، نوآوری و خلاقیت جوانان و متخصصان ایرانی و باعث غرور و افتخار مردم است. پزشکیان گفت در مقطعی دشمنان می توانستند به ایران تعدی کنند، اما امروز با توان و قدرت بالای نظامی و دفاعی که با تلاش جوانان، کارشناسان و متخصصان ایرانی به دست آمده، دیگر نمی توانند حتی به تجاوز به خاک ایران فکر کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که تلاش کرده ایم قدرت دفاعی خود را با وجود جوانان جهادگر، دانشمند و خلاق روز بر روز توسعه دهیم افزود، این توسعه ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در ردیف کشورهای قرار خواهد گرفت که پروازهای خارج از جو کره زمین انجام دهد و این قدرت علمی ایران را نشان می دهد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
برنامه ایران در آینه هفته را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایتم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رخدادها میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که مسعود پزشکیان روز دوشنبه هفته گذشته دیداری داشت با محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق و هیئت همراه. آقای پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار گفت همکاری و هماهنگی های پایدار در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، علمی، فناوری و مرزی از جمله بسترهای مناسب برای تحکیم و تقویت مناسبات میان کشورهای اسلامی و زمینه‌ساز انسجام و وحدت بیشتر در جهان اسلام خواهد بود. پزشکیان افزود آنچه موجب تضعیف و انفعال امت اسلامی خواهد شد، دامن زدن به اختلافات داخلی است و اگر کشورهای اسلامی ضمن تلاش برای توسعه اقتصاد، معیشت و امنیت ملت‌های خود در راستای اهداف مشترک از اختلاف پرهیز کنند و با یکدیگر متحد باشند، قطعاً دسیسه‌های دشمنان و بدخواهان به نتیجه نخواهد رسید. رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار مواضع مشترک ایران و عراق در قبال مسئله فلسطین را مواضعی شرافتمندانه و اصولی عنوان کرد و افزود محور مقاومت با وجود از دست دادن برخی چهره‌های برجسته و فرماندهان خود دستاوردهای بسیار بزرگی را رقم زده است، لذا حفظ ابتکار عمل در مواجهه با دشمنان امت اسلامی در برهه حساس فعلی بسیار با اهمیت و ضروری است. اما آخرین رخداد مهم هفته ایران این که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت اگر موضوع اصلی این است که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نرود، که این قابل حصول است. ایران یک عضو متعهد NPT بوده و مواضع آن در این خصوص کاملا روشن است. فتوای مقام معظم رهبری هم وجود دارد که تکلیف را برای همه ما روشن می کند. آقای عراقچی در ادامه پیرامون موضع گیری ترامپ تاکید کرد معتقدم که فشار حد اکثری تجربه شکست خورده است و امتحان مجدد آن دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته با امضای یک بخشنامه دستور لازم را به نهادهای متفاوت برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حد اکثری علیه ایران صادر کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان. کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای
کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری در خدمت شما هستیم با ادامه داستان عشق بازی. مراد گفت: حالا جوان شده ایم، بچه نادان نیستیم که پادشاه وزیر بازی کنیم، بیایید عاشقی بازی کنیم، خیلی مزه دارد. پیچه ها را لشم شانه می کنیم و سر رای دختر پادشاه استاد می شویم. از دور که دیدیم آینه برویش می اندازیم، خودش می فهمد که عاشقش شده ایم. قمر می شود دختر پادشاه. قمر ناز خندی کرد. بیخی آدم شرم می شود. با آرنج با بغل تاج ورزد تا شرمش را با او تقسیم کند. نعیم سوک سوک با قمر و تاجور نگاه کرد و گفت: اگر عاشقی بازی کنیم ناز دخترها زیاد می شود، ما بچه ها باید منت بکشیم، باید پیششان عذرگذاری کنیم. ولی اگر پادشاه وزیر بازی کنیم، آنها رعیت می شوند و ناز و نخره نمی توانند. فقط جانشان بیر بیر می لرزد و از ترس بزن و بکوب پادشاه یک سوراخ موش را به 1000 روپیه می خرند. مراد گفت: خب عاشقی است دیگر، عاشقی ناز کشیدنش هم مزه دارد، یک بازی مردانه کنیم. از این بازی مردانه تر، عاشق برای رسیدن به معشوق باید از جان گذشتگی کند، از خطرها تیر شود، اژدها را بکشد، با دیو چنگ به چنگ شود، تشنگی و گرسنگی بکشد. آدم کم همت که عاشقی نمیتواند. گفتند: خوب است، بازی میکنیم، امروز عاشقی بازی میکنیم. حالا قصه کی را بازی کنیم؟ لیلی و مجنون؟ چطور است از کتاب امیر ارسلان بازی کنیم؟ قمر میشود فرخ لقا. تاجور نگاه حسادت آمیزی به قمر میکند، مگر چه کمی از او دارد؟ مراد گفت: بیایید قصه اسماعیل خودمان را بازی کنیم که عاشق دختر اوغان شده بود. گفتن: او که با معشوقش نرسید، او از ترس حتی عشق خود را اظهار نتوانست، فقط در دل عاشق بود، عشق پنهان و یک طرفه. گفت: خیر است، ما بازی میکنیم و اسماعیل را به دختر اوغان میرسانیم. نامش چی بود؟ تورپیکای. شفا میشود اسماعیل، قمر هم تورپیکای، من هم قصه گو، شما هم برایشان دعا کنید. گفتند: خوب است. عشق اسماعیل از کجا شروع شد؟ از روزی که خیل اوغان از طرف اروزگان آمد و در تگو خیمه زد. اسماعیل تورپیکای را همانجا دید که روزانه می آمد لب چشمه آب می برد. اسماعیل دید که تورپیکای از غشدی بیرون شد و خرامان خرامان طرف چشمه رفت. مراد گفت: قمر برو طرف چشمه تا اسماعیل تو را ببیند و عاشقت شود. تو مثلا تورپیکای هستی؟ تورپیکای رفت طرف چشمه. لباسهای رنگ و رنگش از قران و بلگک شر می زد. اسماعیل آه سختی از دل کشید. حیف که زود می روند. کاش آنقدر علف اینجا بود که برای همیشه می توانستن بمانند. کاش زمین و نعمت اینجا بی پایان بود. مادرش گفته بود: هوش کن بچیم، بخیل اوغانها نگاه نکنی، بد می برند. هوش کن سر راهشان استاد نشوی. اما تورپیکای دل او را برده بود. تا حالا از سیاه خیمه ها می ترسید، اما حالا سیاه خیمه نه تنها برایش ترسناک نبود که کعبه آمالش بود. حالا بزرگترین آرزویش رفتن در یکی از همان سیاه خیمه ها بود. اما این یک آرزوی محال بود. اسماعیل عشق تورپیکای را فقط در دل می توانست داشته باشد. خود تورپیکی هم اگر میشنید که اسماعیل عاشق شده، تفنگ پدرش را میگرفت و با دست خود یک تیر به سر دلش میزد. مراد گفت: حالا اسماعیل، اینقدر دلدل نکن، برو سر راه دختر رو علامت عاشقی بده. خیر است که دختر اوغان است، عاشقی اوغان و هزاره ندارد. اسماعیل موهایش را چپشانه کرد و کالای نوش را پوشید و پشت درخت منتظر ماند. تورپیکی کوزه بدوش آمد طرف چشمه. اسماعیل آینه را مقابل آفتاب گرفت و نورش را بر روی تورپیکی انداخت. تورپیکی هراسان به اطراف نگاه کرد. کی بود این گستاخ؟ اسماعیل دوباره آینه انداخت، اما این بار آنقدر مکس کرد تا دختر منبع نور را تشخیص داد و اسماعیل را پشت درخت دید. کسی نیست، شاید یگان دیوانه باشد. بیان که زحمت ناسزایی به خود دهد، کوزه را پر آب کرد و رفت. اسماعیل به نظرش آمد که لبخندی به او زده است، اما قمر انکار کرد که نه، از خشم لب گزیده.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2092-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. شب که اسماعیل خانه آمد، خوشحال و سر دماغ بود. عجب کاری کرده بود آن روز. از مردانگی خودش خوشش آمد. آدم باید همت بلند داشته باشد. خیلی کار شود، کشته شود. ولی اسماعیل، تو هنوز بیعقلی، تو هنوز بچه ی خونت آبگین است. تو عاشق دختر اوغان می شوی؟ اوغان ها اگر بشنوند تو را خام قورت می کنند. بچه ی پادشاه هفت کشور مگر همین بیعقلی را نکرد؟ دختران آدمیزاد را ماند و رفت عاشق ملکه خدا شد. ملکه خدا هم مثل تورپیکی زیبا بود. تا بچه پادشاه در غار چشمش به او افتاد، یک دل نه صد دل عاشقش شد. ملکه خدا گفت: از اینجا برو که الان برادرانم می آیند و تو را می خورند. گفت: من عاشقت شدم، چطور می توانم از اینجا بروم؟ ملکه خدا از این حرف خیلی خوشش آمد. کسی پیدا شده بود که مهرش را به دل بسته بود. گفت: حالا تو برو بیرون غار، وقتی برادرانم آمدند و سر نان نشستند، من یک کاسه آب به دل دروازه می پاشم. وقتی صدای شرب آب را شنیدی وارد شو. سر نان که باشند تو را غرض نمی گیرند. بچه پادشاه رفت بیرون غار و در پشت سنگی پنهان شد. دید هفت دیو زبردست آمدند، شاخها پیچ پیچ و نیشها دراز. فوراً هر طرف بو کشیدند و بدبینانه به خواهرشان نگاه کردند. بوی آدمیزاد، بوی آدمیزاد. دختر گفت: دیوانه شده اید؟ آدمیزاد کجا و اینجا کجا؟ گفتند: پس زود نان بیاور که خیلی گرسنه ایم. دختر نان پیششان گذاشت و یک کاسه آب با دل دروازه پاشید. بچه پادشاه که صدای شراب آب را شنید وارد شد و سلام کرد. دیوها گفتند: حق سلامت نبودی لقمه خامم می شدی، تعام به پیشم نبودی فدای نامم می شدی، بیا نان بخور. اسماعیل گفت: من هم فردا می روم میان سیاه خیمه ایشان، سر نان می روم که به احترام نان مرا نکشند، ولی پیش از رفتن باید با دختر حرف بزنم. بچه پادشاه و ملکه خدا هم حرف زده بودند. فردا باز موهایش را لشم شانه کرد و خاک پیراهن و تنبانش را تکاند و چشم به سیاه خیمه ها نشست. وقتی توربیکی طرف چشم آمد دلش را کل کرد و راهش را گرفت. گفت: تو خیلی زیبایی، زیباییت دلم را برده، عاشقت شدم، بیا با هم ازدواج کنیم. دختر بد نگاه کرد. برو گم شو. کجا گم شوم وقتی تو اینجا هستی؟ دختر اوغان کوزه را در آب گرفت و گفت: مگر از جان خود سیر آمده ای؟ خب پوچو برو که کس خبر نشود، سر یک تیر خلاصت می کنند. گفت: می دانم که می کشند، اما چطور از تو دل بکنم؟ تو اگر راضی به کشتنم هستی، جانم چه قابل دارد؟ دختر چین به ابرو انداخت. گفتم برو، تا رسوایی بالا نشده برو. می روم، تا آخر دنیا هم می روم، اما به شرطی که تو با من باشی. باور کن که تو همه چیزم شده ای. دختر فکری شد. چه حرفای خوبی می زند. با اسماعیل نگاه کرد. جوان بود و رشید. شور عشق از برق چشمانش می تراوید. دل توربیکی سست شد. کوزه از دستش خطا خورد و در مسیر آب غلطان غلطان رفت. اسماعیل میان آب دوید و کوزه را گرفت. آبش را با آتش روی سرش خالی کرد. چه سرد و دلکش بود. تسکینی بر وجود آتش گرفتش. سر تا قدمش تر شده بود و آب از نوک بینی و سر چانهش می چکید. کوزه را از نو پر کرد و به دست دختر داد. دختر کوزه را گرفت و بی آنکه چیزی بگوید رفت. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم. میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بریم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شاگی خواهو میتوانم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان در مسیر روشنایی قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل داستان شنیدید جوان به نام امان الله با وجودی که در افغانستان زندگی می‌کرد، انقلاب مردم ایران علیه شاه را پیگیری می‌کرد. در همین زمان پدرش دچار مریضی میشه و نیاز به عملیات جراحی پیدا می‌کنه. با تشخیص دکتر با توجه به امکاناتی که دو کشور ایران و هند داشتند، باید این عملیات در یکی از این دو کشور انجام می‌شد. سرانجام تصمیم بر همی میشه که اونا این عملیات را در کشور ایران انجام بدن. اونا به نیت گرفتن یک خانه اجاره‌ای به نشانی که راهنمای معاملات برشان میتن مراجعه میکنن، ولی کسی دروازه را باز نمیکنه. در همی حین پدر امان الله حالش بد میشه و در خانه کسی به نام گروهبان فضلی استراحت میکنه تا حالش خوب شوه. گروهبان فضلی و همسرش با هم مشورت میکنن تا منزل پایین خانه خوده و مدت یک ماه به امان الله و پدرش اجاره بدن. از طرف ایران اوضاع ناآرام داشت و در همی گیرودار امان الله توسط ساواک به جرم داشتن اعلامیه و عکس امام خمینی دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. ای اعلامیه ها و عکس امام چطور به دست امان الله رسیده؟ آیا امان الله ده همی چند روز با انقلابیون در تماس شده؟ و حالا ادامه داستان را با هم میشنویم.
خیلی عذر میخوام که تنها موندین. راستش من و خانمم با هم مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که شما اگه خودتون میخواین میتونین همین طبقه پایین خونه ما رو اجاره کنین.
پدر جان شنیدن؟ ها این که بسیار خوب است، من که گپ ندارم. پدر جان چی میگین شما؟
بسیار خوب است بچه، از گشتنم نجات پیدا میکنم.
راست میگم بر...
خدا خیرتون بده. با وجودی که ما رو نمیشناسین سر ما اعتبار کردین، خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم، من سالهای ساله که توی یه بانک نگهبانم، با مردم زیادی سر و کار داشتم، یه نگاه ببینم طرف و میشناسم که چی جور آدمیه. شما به نظرم آدمای خیلی خوبی هستین.
خوبی از خودتان است.
سلامت باشین.
بازم تشکر.
گفتم که کاری نکردیم، فقط به ما یه ساعت مهلت بدین تا بتونیم چند تا خرت و پرت رو از تو خونه در بیاریم. دیگه خونه مال خودتونه، دیگه تعلق به خودتون داره.
زنده باشی بیادر. تشکر. مشکل نیست، ما بیرون میبراییم، چرا که یک چند چیز خریدنیام با کار داریم. پدر جان، پدر
جان،
اگه
پدر
سر حال هستن شیمه داریم کمیال برای ما.
جان پدر، آلی خوب شدیم.
خوب شدن بخیر.
خوب شدیم.
تشکر. پس ما با اجازه تان
عذرخواهی میکنم، فقط یه چیزی.
بله
بفرمایید، بشنوی.
بله.
آخه میدونین حدوداً یه ساعت دیگه حکومت نظامی شروع میشه، بهتره که قبل از اون خودتون رو برسونو خونه که براتون مشکلی پیش نیاد.
آها راست میگین. تشکر که خبر دادن. تشکر. بچشم یک ساعت نشده خودمان هم میرسونیم. پدر جان
بریم بچه،
پیش سر بریم. بریم. خواهش میکنم.
میشنوی بچم، یعنی اگه مجبور نبودم به این شرایط ایران نمی آمدم.
فعلا شکر خدا کارا را خدا درست کرده پدر جان. خودم اصلا فکر نمی کردم بتانیم هم تو جایی را بگیریم. پدر جان،
جان پدر،
سر از ثواب خیر میرم پشت کارای بستری شدن شما بخیر.
خیر باشه. فقط بچه یک خواهش مدارم ازید.
چی شده پدر جان؟ چی؟
گوش کن بچه.
بله.
فقط پشت کارهای بستری شدن باش.
خب بچه شم،
یکی مردم چی میگن، چی میخوان، دولت چی میکنه یا چی کارهای کرده نباش.
اوه پدر جان، تیراندازیست.
الله الله، چی یک تیراندازی. میشنوی دمی تو یک شرایطی که اوضاع امنیتی خوب نیست و هر جای جاسوس است، از دانت گپ نگیرن که دبلای خدا میمانی.
چشم پدر جان، وش خودم میگیرم.
ساواک ایران از مخوفترین سازمان های امنیتی جهان است، فهمیدی؟
خب گپایتان درست بچشم پدر جان،
گوش کنم.
گپاره درد سر نمیگردم، ولی پدر جان اگه صدها هزار و شاید میلیون ها نفری که در سرکا مظاهره میکنن،
اقه که شما از ساواک میترسین، میترسیدن که کسی دست سرکان نبود. پس معلوم میشه پایه‌های حکومت شاهنشاهی ایران سست شده پدر جان. مردم ایران شاه را نمیخواین، حکومت اسلامی میخواین، این حکومت را نمیخواین.
من میفهمم که اونا شاه را نمیخواین. مردم فکر میکنن دست خالی میتونن ژاندارم منطقه را سرنگون کنن.
فایر کده رئیس؟
یک بر قدرت جهان پشت سرش استاد است، حمایتش میکنن. شاه است، ملی خونست.
مگم ظاهر شاه شاه نبود؟
بود. او حامی نداشت، حامی خوب نداشت. از پشت بهش خنجر زدن. شاه ایران پشتش به امریکا گرم است، متحدش است، فهمیدی؟
پدر جان، حامی یک نفر که قدرت ده دستش است مردم باشن، باید ملت باشن، نه یک کشور دیگه. فرق است بسیار. باید مردم حامی یک نفر باشه، مردم حامی زمامدار باشه.
تو گپ نمیفهمی. من از گپ زدن با تو به هیچ نتیجه نمیرسم. مقصدوش خوده بگی. کارم به مظاهره ها نداشته باشه.
بچشم پدر جان، بچشم.
تو همراه ما آمدی که کمکم شوی. تا ما معالجه شوم، جور شوم، باز پس بریم به خیر خانه بریم.
بچشم پدر جان، هوش خودم میگیرم. در یه اوضاع نارامم، بچشم هوش خودم بیشتر میگیرم.
چند روز بعد.
اوه چی حال است؟ هر شب اوضاع بدتر شده میره. باز خوب شد عملیات پدرم به خیر و خوبی انجام شد. اگه یک وقت روی دیوارها چقدر شعار نوشته شده. مرگ بر شاه، الله اکبر، خمینی رهبر. مثلی که از بد رای آمدم، بهتر از خود زودتر به خانه برسم. آفرین به جرأتشون، او دوتا اعلامیه پخش میکنن. آفرین به جرأتشون، اگه بگیرنشون که حتما محاکمه میشن. بهتر از من پشت دیوار پچم، آل مرا نبینن یک دفعه. تو رو به خدا بگریزین، عسکرا دیدنتان. آفرین آفرین، گریختن. ولی اوقع اعلامیه را چی کردن؟ بعید میدانم با خود برده باشن. اون فایرم کردن طرف شد. خدا کنه که بتانن بگریزن، حال زخمی نشون. مدرک جرم که کت خود نمیبرن، اعلامیه را که نمیبرن، یعنی جایی انداختن. صبر کن ببینم. عسکرا رفتن. رفتن. باید پیشتر برم تا فهمیده شون. اول باید ببینم عکسا را گرفتن یا جای انداختن. عسکرام رفتن. خب بهتر از نزدیکتر شو ببینم حدس و گمانم درست است یا نه. کس مرا نبینه یک دفعه. اینجام که نیست، مگم که دهی خراب انداخته باشن. بله، حدس و گمانم درست بود. خدایا سعی کنم کسی مرا نبینه. وردم یا نه، چطور کنم؟ خب باید بفهمم چی پخش میکردن یا نه. خواندنش که جرم نیست. تاریک است. ای که عکس آیت الله خمینی است، ولی اعلامیه‌اش خوانده نمیشه. چند تا است؟ خیر است، یک چند تایش هم میبرم ببینیم چی نوشته کده. زیر جمپرم پات میکنم. بهتر از هم.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، جان ز تن رفت با سوی تن آمد.
حال با یه چند تا عکس اعلامیه من چی کنم؟ نه نمی سوزانمشان. به خاطر اینمی عکس ها و اعلامیه ها خودم دیدیم که جان خود از دست دادن و شهیدم شدن. ولی پدرم 3 روز دیگه ترخیص میشه. اگه اینا رو در خانه ببینه قیامت میکنه. چی کنم آله؟ خدایا من چی کنم با اینا؟ جایم که نمیشه پت کرد. بهتر از طرف های چاش که مسجد رفتم به منای مسجد میتونم. ای بهتر از ها. یعنی چه؟ کی میتونه باشه؟
خدایا مرختم است. بابای نکنه یکی مرا تعقیب کرده. دروازه رو خوب با شدت میزنن. بهتر است از پشت پرده سعی کنم. یا خدا مامورا اعلامیه ها رو چی کنم؟ یک سال کجا پات کنم؟
سازمان اطلاعات و امنیت ساواک.
ببین عوضی ما رو خرف فرض کردی هان. این داستانو برای عمه جون تعریف کن تا باور کنه. اعلامیه ها رو از کی گرفتی؟ اینا رو از کی گرفتی؟ با کدوم گروه خرابکاری همکاری داری؟
با هیچ کس. خدا راستشو گفتم از کسی اعلامیه نگرفتی.
نه اینجوری به حرف نمیای. گوش کن، بهتره حرف بزنی، به نفته. بفرستمت پیش اونا؟
اونا؟
معلوم نیست که دوباره همدیگر رو ببینیم.
من راستش گفتم، باور کنی.
اعلامیه ها رو پیدا کردیم. اسلحه رو چی کار کردی؟ اسلحه؟ به کی تحویل دادی؟ شایدم قایمش کردی.
نه من جایی.
میدونی با این کارت گروبان فضلی رو تو درد سر انداختی؟
من
بد جوری هم تو درد سر انداختی.
اسلحه فضلی رو با خدا مور نداشتیم. دروغ از کی گفته؟
نه، مثل این که با تو با زبون آدمیزاد صحبت کردن بیفایده است.
خب
روشای دیگه
رو امتحان میکنیم. من راستشو گفتم.
خودت خواستی.
من چیز دروغ نگفتیم، باور کنن. من دروغ نگفتم.
شما فکر میکنین امان الله واقعا در دزدیده شدن اسلحه گروهبان فضلی یا بهتر بگویم صاحب خانش دست داشته؟ آیا امان الله از ساواک جان سالم بدر میبره؟ شما عزیزان میتونین ادامه داستان را در قسمت بعدی شنونده باشید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.